درس خارج فقه جلسه 23 امروز شنبه 22 آبان ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم استعملنا دینك یا کریم. پرسیدن که در واقع اعتراض کردم به تعبیر یکی از فضلان، شما اطمینان رو رنده کردید در حالی که ما ذهنیتی که از شما داشتیم در درس بر اساس فتوا، بر اساس اطمینان فتوا میدادید نه اصول عملیه. اما شاید درس روز قبل درسی اطمینان رو ضعیف کرد، اصول عملیه رو بالا برد. ببینید، شاید جهت این اشکال این باشه که ما نمیتونیم در یک مقام همه حرفا رو بزنیم. اگر واقعا این برداشت کردید از عرائض من، ذهنیتتون رو اصلاح کنید. من اینجور موافق نیستم. الان هم همون که شما ذهنیت دارید قبلا که با این عبارات هم ناهمسو نیست داریم. میدانید که ما سراغ اصول عملیه به استقرار میریم و اصلا معتقدیم اگر فقیه وقت بذاره، اگر فرصت کنه، میتونه از ادله خاص یا عام حکم حوادث واقع رو در بیاره. من یادم نمیاد در این مدتی که ما بحثایی داشتیم، مخصوصا در دیات که بیش از دو ده هست، با دوستانمون حالا نه پشت سر هم ولی کار میکنیم، یک مورد ما بر اساس اصول عملیه فتوا داده باشیم. ادله هست، ادله قانونی، حتی اطمینان هم نمیاره ولی ادله قانونیه. بارها عرض کردم دو امام وقتی به ما قول دادن که ما الغای اصول میکنیم، شما تفریع کنید یا از خود ظرفیت قرآن، مرجعیت قرآن استفاده بشه، نگران چاق شدن اصول فقه نمیخواد باشید. یکی از آقایان سوال کردن که آیا میتوان گفت که اطمینان در مجال توسعه چون اختصاص داره به باب تعذیرات و مجازات های تکمیلی به معنای ما یحتج به ناسه، اینکه اینجا تو باب تعذیرات حاکم میاد وسط و شارع ورود تفصیلی نکرده، اطمینان نباید به معنای دلیل منجز یا عذرآور باشه؟ اینجوری سوال کردم. محضر این بزرگوار من عرض میکنم، اولا اطمینان در مجال توسعه اختصاص نداره به باب تعذیرات و مجازات های تکمیلی، این رو دقت داشته باشید. اتفاقا در باب مثل حدود یه مجال واسع داره، با اینکه اونجا شارع وارد شده به ید حاکمم نیست. این پیش سوال شما پیش سوال دقیقی نیست. اطمینانم هیچ وقت خودش به معنای دلیل منجز یا عوض نیست. اطمینان مگر رو همون مبنای ادله آزاد که خود اطمینان موضوعیت داره، وگرنه میره روی اماراتی که میخواد اطمینان بیاره که تا بحث امروزمون یه اشاراتی داریم. اجمالا سوال دقیق و پخته این نیست و که من بخوام جواب بدم بگم آره یا نه. حالا اگر مطلبتون رو گرفتید، اون پرسشگر محترم گرفتید، اگر نه مجدداً با یه توضیح بهتری سوال کنید تا من پاسخ بدم. یکی از آقایان دیگه سوالی کردن، البته به فقه مربوط نیست، یعنی فقه الان ما، یه در واقع بحث معرفتیه، ولی چون زحمت کشیدن نوشتن پیام گذاشتن، من گفتم که در فقه عرض میکنم. به این جور دوست با آقایانم گفتم وقتی سوالی میکنید که ما نمیدونیم، شما یعنی سوالتون مربوط به فقه نیست، مربوط به اصول نیست، مشخص کنید که من در کدام درس جواب بدم. من الان سوال شما رو در فقه جواب میدم، ممکنه شما شاگرد درس اصول هستید و اونجا منتظرید من جواب بدم و من خوب نمیدونم. علایه حال حالا من در فقه جواب میدم. موضوع بحث ایشون هنجارشناسی ارزش هاست، هنجارسازی ارزش ها. ظاهرن کاری دارن انجام میدن، خودشون با تیمشون یا فقط خودشون، گفتن ما اومدیم اول این دوتا رو معنا کردیم، هنجار ارزش و مدل‌های کلاسیکی که اینجا وجود داره برای هنجارسازی ارزش‌ها اشاره کردیم. سوالشون در واقع من احساس کردم اینه، بعضی وقتا سوال طولانی، پیام طولانی نقض غرضه. اون سوال اصلی رو اگر دوستان بگن، سوال زارن اینه که آیا در منابع و سنت اسلامی ما مکانیزمی داریم برای هنجارسازی ارزش‌ها، چه مدل‌هایی وجود داره تا ما یک هنجار رو به الگوی رفتاری تبدیل کنیم. مثلا میگن علما یه جور هنجارسازی میکنن، رسانه‌ها یه جور، حتی من اضافه میکنم مثلا منبر یه جور، فیلم یه جور. ببینید چند تا نکته رو من سریع عرض کنم چون بحث امروز خیلی داریم. اولا هنجارسازی ارزش ها وقتی شما تعریف میکنید باید متوجه باشید که رو اون مصطلح علمی کار کنید. اشاره کردم چند روز پیش، بعضی وقتها هست که مثلا یه محقق، یه پژوهشگری یه واژه‌ای رو خودش انتخاب میکنه و بعد شروع میکنه اینو از لغت، از این بر، از اون بر، در حالی که این واژه اصطلاحی علمی نیست. مثلا میگه بررسی مثلا معاتات، شروع میکنه بررسی رو معنا کردن لغت این بر. خب شما خودت گفتی بررسی، حالا یکی از گفت وارسی، یکی از گفت مثلا تحقیق، باید بره تحقیق رو تحقیق کنه. اگر شما کپتی در مورد شما ظاهرا اینطور نباشه، هنجار خب یک مصطلح مثلا در جامعه شناسی به کار میره. ارزش ها، حالا مثلا ارزش ها، معیار ها، اجمالا اگر این واژه ها رو شما باهاش کار دارید و از واژه های مصطلح محوری کار شماست، به اینا بپردازید و روش معطل بشید. این یه نکته. نکته دیگه که سوال کردید، در منابع اسلامی چطور مکانیزمی وجود داره؟ ببینید معمولا تبدیل ارزش به هنجار که من اصرارم میکنم شما هنجار از الگوهای رفتاری جدا نکنید، چون بعدش میگید که هنجار رو به الگوی رفتاری تبدیل کنیم. هنجار اگر واقعا هنجار شده باشه یعنی الگوی رفتاری شده، مگر اینکه حالا من چون تخصص ندارم ایراد بگیرید که نه، الگوی رفتاری کاملا از هنجار جداست، یا ما جداش کردیم و توضیح دادیم. خب یه حرفی. به هر صورت ببینید اینا یه بحثای عقلی و عقلاییه که نمیشه گفت مثلا نظر اسلام چیه، فردا بیان بگیم که هنجارسازی اسلامی ارزش ها، یعنی بگیم اسلام یه نوع هنجار سازی داره، اغلا یه جور. حالا نظر اسلام چیه؟ عمدتا نظر اسلام همون نظر اغلاست و اغلا هم بر اساس واقعیت های جامعه شناختی، روان شناختی، تجربی کار میکنن. یعنی باید نشست حساب کرد که اگر یک ارزش بخواد نهادینه بشه، هنجار بشه، بخواد سبک زندگی بشه، بخواد الگوی رفتاری بشه، چه کار باید کرد؟ البته ممکنه شریعت مطهر یک راه‌های خاصی هم داشته باشه، اما اصلش از امضا شروع میشه. ولی خب ممکن راه خاصی هم داره. مثلا شاید تعجب کنید، من عقیدم اینه که در هنجارسازی ارزش‌ها ما باید روی لقمه حلال تاکید کنیم، روی حتی چجور بگم، هی تعجب بیشتر کنید، انعقاد نطفه، زمان انعقاد نطفه، اینا هست. من گاهی دوستان که در فلسفه حقوق در بحث‌های جرم شناختی یا پیشگیری از جرم پایان‌نامه دارن یا ترنامه دارن، جلساتی داریم، میگم اینجا اسلام حرف داره، دنیا حالا شروع نمی‌کنه کار نداریم. شما یه بچه‌ای که مثلا ارزش شکن ناهنجاری داره، ببریدش پر رو یک روانشناس، میگه خب مدرسهش کجاست، محلتون کجاست، تو خانه پدر مادر چه کار میکنن، که حتی درست هم هست، همه اینا درسته، اما نمیگه باباه چه لقمه ای میاره خونه، مادره مثلا حتی موقع وضع هم با این بچه چه کار کرده، چه جور بوده. اینا نکاتیه. اگر به نظرم بیرد رو این به اصطلاح رفتارها، چیزای خوبی به دست میاد. یا مثلا رفتارهای حاکمان رو که اسلام اینقدر تاکید میکنه رو رفتار مردم اثر میذاره، طبیعتا ارزش ها میشه مدل رفتاری، یا برعکسش تدلیس و دروغ و کلک و انحصار طلبی و استبداد میشه. اینا نکاتی است که میتونه تأکیدی که ائمه ما دارن به عالمان که نمیخواد اصلا حرف بزنید، آه اینا ببندید، ولی با عملتون نشان بدید اثر میذاره و چی. اینا نکاتی است که هست. انشاءالله که تا حدی توانسته باشم به دوستمون کمک کنم، گرچه در اینجا حرف برای زدن بسیاره. خب قدری طولانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من دوست داشتم که دیگه امروز این بحث رو ببندیم، همینطور که قبلا هم دوست داشتیم، ولی ای که تو مطالعه بر میخورم به یک به اصطلاح تعینات جدیدی، و چون ما این بحث رو قبلا هم در دانشگاه تهران هم داشتیم، دیدم برخی نکاتی که مفیده، مخصوصا اونجایی که بحث تمرین تو کار میاد. آدم یه چیزی میخونه انتزاعی میره، اما اگر اینو تمرین کنه در یک کیسی، در یک تعینی تمرین کنه، اون وقت معلوم میشه که درسایی که خونده چه اثری داشته. لذا اگر برگه رو داشته باشید، 377 صفحه 377، من یک عنوانی زدم، تمرین فقهی، اطمینان، نظر کارشناس، مورد قصاص. یه وقت شما اینجور یاد نگیرید تیت بزنید، تو پایان نامه اینجور اگر کسی تیت بزنه باید نمرشو داد 5، چه تیتریه؟ ولی ما که پژوهش نمی کنیم، که ما که کتاب نمی نویسیم، که ما پایان نامه نمی نویسیم، که داریم بحث کلاس می کنیم. چند تا بس مانده، ارتباط های هم با هم داره، عجله نکنید. به خاطر همین ارتباطات ما اینا رو کنار هم قرار میدیم بحث میکنیم. اولیش تمرینه. یک مسئله رو من از تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی براتون میخونم. میخوام طبق آنچه که خواندید داوری کنید. یه تعلیقه هم مرحوم حضرت آیت الله فاضل دارند تو تفصیل و شریعه، اونم میاریم بعد با هم صحبت میکنیم در عرض چند دقیقه. در تحریر آمده که البته من از تفصیل و شریعه آدرس دادم چون میخواستم بعد تعلیقش هم همونجا آدرس بدم، اما از اونجا آدرس دادم. لو انکر الجانی ذهاب سمع المجنی علی. جانی میگه این گوشش میشنوه، کلک میزنه، میگه من نمیشنوم. او قال لا اعلم صدقه. جانی میگه والا من نمیدونم راست میگه یا دروغ، من البته یه سیلی زدم بله، اما ایشون میگه من کر شدم، من نمیدونم. او اعتبرت حاله عند صوت العظیم و رعد القوی و سیه بهی. البته بعد استقفالهی یه صحنه های استقفال درست میکنیم با یه صداهای غیر متعارف، ببینیم عکس العملش چیه. فان تحقق مدعا، اگه معنوشونه واقعا کر شده، اعطیت دیه، دیه رو بهش میدیم، دیه شنوایی هم دیه کامله دیگه. بعد مرحوم امام خمینی مطرح میکنه که ممکنه ما منتظر استقفال و رعد و برق و صدای قوی و صدای موشک و انفجار نباشیم، میگیم برو دکتر. و یمکن الرجوع الی الحزاق و المتخصصین اخصائین. متخصصین فی السمع در شنوایی، البته معسقت به هم اگر اطمینان هست به کارشون به حرفشون، دکتری نباشه که علکه حرف بزنه. الان نگاه کنید طبق این بیان نظر کارشناس میشه معتبر، البته قطعا نگفته ایشون، گفته یمکن. خب میدانید یمکن اگر به این معنا باشه که من قبول دارم این راه هم امکان داره، ایشون فتوا داده. ولی اگر میخواد بگه نه یمکن یعنی احتمال میده اینم بگیم، خب این فتوا نیست، ولی ظاهرا میخواد فتوا بده. و یمکن یعنی نه این راه هم امکان داره، من قبول دارم به متخصص. طبق این بیان نه ایمان شرط، نه جنسیت خاص، نه تعدد، نه عدالت، هیچ. فقط شما یک ولو خانم ارمنی ولی متخصص شنوایی، متخصص گوشه، پیدا کن برو پلوش. منتها باید اطمینان باشه یک پزشکی تعهد داره، دایی بر دروغ نداره، بالاخره انسان از یه طریقی اطمینان پیدا میکنه. بعد میگه ول احود، که قهرن نمیشه احتیاط لازم، با قول آقا میشه احتیاط مستحب. ول احود التعدد ول عداله، باز جنسیت رو نگفته که مرد باشه. تو تحریر الوسیله گاهی مثل اینجا فقط میگه وسوق، گاهی تعدد رو اضافه میکنه، گاهی تعدد و جنسیت رو، گاهی تعدد و جنسیت و عدالت رو. و این شلوغی به قانون مجازات مصوب 70 هم کشیده بود. حالا یک کسی وقت بذاره اینا رو دیگه از تحریر اگر میخواد در بیاره، حتی یه موضوعی بکنه پایان نامش نظر کارشناس در حتی هم بخش دیات تحریر الوسیله، اون خینا رو با هم جمع کنه، ادلهش و اقوالش رو مقایسه کنه، گرچه من چنین توصیه‌ای نمی کنم چون جمعش نامیسره. بعدم میگه و ان لم یظهر الحال، اگر وضعیت معلوم نشد، احلف القسامه، قسام قسم میخوره و حکم میشه برای کسی که براش قسم خوردن که همون کسی باشه که ادعا میکنه گوش شنوایشو از دست داده. خب اینجا مرحوم آقای فاضل تعلیقی داره، ایشون میگه که و ظاهر ان المراد بالوثوق هو الاطمینان. بعد میفرماید که چرا استاد ما احوت آورد و حیث انه، حالا شما خواستید بخونید حیث انه بخونید یا خواستید امتحانی جایی بدید اینا اونجوری بخونید، و حیث انه یقوم مقام العلم عند العقلا فلا وجه للتعدد والعداله. نعم مع عدم الاطمینان مقتضی الاحتیاط ذلک. ما طبق آنچه که شما تمرین داریم تمرین میکنیم دیگه، طبق آنچه که خواندید میخوایم اینجا شما نظر بدید، هم نسبت به مت، هم نسبت به تعلیقه، هم نسبت به تحریر الوسیله، هم تفسیر الشریعه. آقا اشکالاتی داره این سخنان طبق آنچه بیان کردیم. اولا حالا از همین آخر شروع کنیم، اطمینان یقوم و مقام العلم اندل اغلا، البته میخواد اینم بگه که شارم امضا کرده ها و الا به درد نمیخوره. حضرت آقای فاضل شما چقدر کار میدانی کردید که میگید یقوم و مقام العلم اطمینان، مخصوصا ما تأمل داریم، مخصوصا اونجایی که راه اتقن و اسدی وجود داشته باشه. ممکنه عقلا به صرف اطمینان از قول یک کارشناس اعتماد نکنن، مثلا تو پرونده بنویسن باید دو تا کارشناس نظر بدن. یه جور میفرمایید که اطمینان اگر باشه یقوم و مقام العلم، اینجا حواستون باشه اینجا تعیین محکومون علیه، یعنی مقام قضایی میخواد صدها میلیون حکم کنه، میگه برو پلو یه دکتر، دکتر امین البته، هرچی نوشت بیاد. اینجا ممکنه عقلا دو تا سقه یا متفاوت باشن کشورها، این یک. ما مطمئن نیستیم، طبق همونی که گفتیم اشکال بگیرید که در تعیین محکوم علی نمیشه چشم هم گذاشت گفت اطمینان کفایت میکند. بله علم اگر بعدم بپذیریم، علم رو اینجا ما قبول میکنیم، همون صورت یک و صورت دو، حالت یک و حالت دو، اما حالت سه نه. اشکال دیگه اینه که تو تحریر آمد تعدد و عدالت. عدالت هم میدونید اینا وقتی معنا میکنن عدالت عرصه‌ای و این حرفا رو ندارن، چیزی که ما در جای خودش گفتیم. اینا عدالت رو معنا میکنن تارک گناه کبیره باشد، عدم مصر بر انجام گناه صغیره باشه، واجبات هم انجام بده. خب سوال اینه که این آوردن کنار اطمینان اینا رو مثل حجر الی جنب الانسانه. یه دفعه عدالت رو معنا میکنید، یعنی طرف در کار خودش تعهد داشته باشه و از روی آگاهی حرف بزنه. اگر بلد نیست بگه من نمیدونم. اینو ما میگوتیم عدالت عرصه‌ای، یعنی در عرصه های مختلف عدالت فرق کنه. حالا ولو ممکنه قدری موشم جلو سرشم بازه، بدکاری هم میکنه، ولی خب مردای نامرم هم میبینم. اما تعهد داره، میدانیم دروغ نمیگه، میدانیم رشوه خوار نیست. اصلا تو کارشناس و نظرهای کارشناسی و بحثایی که ما اطمینان میخوایم اگر به کارمون بیاد اینجور مطرح کرد، یا جنسیت، اگر بناس اطمینان کار بکنه جنسیت، یا تعدد، حتی اگر هیچ اثر این تعدد نداشته باشه. رضا اینا کنار هم چیدنش خیلی، البته الان دارم فکر میکنم ممکنه دفاعاً از مت یا از تعلیقی گفته بشه، خب این دو تا راه جدا از همه، اما من میخوام عرض کنم این راه ها رو باید دقیق تنظیم کرد و اصلا ما باید بریم به سوی نهاد اطمینان اگر چیز بهتری نداریم، یا امارات قانونی که دیگه اصلا ربطی به اطمینان هم نداره، یعنی امارات قانونی خودش دیگه. حالا در هر صورت این بازی نکته ایست، میخواد توضیح، من اصرار ندارم ثانیان رو اشکال بگیرم بر مت، ولی یه توضیح حساب کنید و با دقت هم بخوانید. مطلب دیگه ای که داریم در همین گفتیم که چی؟ تمرین فقهی، اطمینان، نظر کارشناس. ببینید ما نظر کارشناس داریم، آزمایشات تجربی داریم و رابطش با اطمینان. دلیل میخوام در این قسمت بحث در چند دقیقه که مانده این رابطه رو مشخص کنیم. چه رابطه‌ای داره؟ آیا آزمایشات تجربی مثل انگشت نگاری، نمیدونم آزمایش خون، پزشک قانونی کاری که میکنه، درست؟ پلیس راه چقدر کاری بلدن، کاری انجام میدن، آیا اینها رابطش با اطمینان چی میشه؟ آیا شرط اطمینان بیاره؟ از علما سوال کردن، حداقل 6 تا جواب صادر شده. حالا بعد عرض میکنم، میخونیم، پیاده میکنیم، امروز هم نشد انشاءالله فردا. یا این که اصلا اینا مشروط به اطمینان نیست. سوال رو یه بار دیگه میگم خیلی کلان، آزمایش ها که معمولا تجربی است و نظرات کارشناس، البته نظر کارشناس گاهی تجربی هم نیست، طرف اعمال کارشناسی میکنه، یه خونه رو قیمت میکنه یا صحنه تصادف رو با تخصص خودش رو کاغذ میکشه، ترسیم میکنه، نه که رفته باشه دیده باشه بعد نقاشی بکنه و هاکذا. اینا رو چیکار باید کرد؟ ببینید اگر ما اینا رو اماره قانونی حساب کنیم، میدانید امارات قانونی مشروط به افاده اطمینان نیست. پس رابطه آزمایشات تجربی و غیر تجربی و نظر کارشناس رابطه هو با اطمینان نیست. اطمینان نیاره. فقط چیزی که بارها اشاره کردیم و سریع پریدیم گفتیم حالا یه جایی بهش برسیم، اگر اطمینان بر خلاف باشه چطور؟ یا علم به خلاف باشه که گفتیم علم به خلافش که گفتن نه به درد نمیخوره، اطمینان به خلافش رو باید دید، یه مقدار جای چانه‌زنی داره. اما اگر اماره قانونی باشه در دعاوی حقوقی و اگر باشه در دعاوی کیفری بهش میشه اعتماد کرد. اما سخن در اینه که آیا اماره قانونی هست یا نیست. مثلا در دعاوی حقوقی آزمایشی نشان میده که این بچه فرزند فلانیه. بحث زنا و این حرفام نیست تا الحاق ولد به پدر خودش از طریق آزمایش دی ان ای مثلا. آیا این ثابت میشه؟ یا مثلا باید اطمینان بیاره؟ بحث حقوقی هم هست. میخواد بگه شما مسئولیت داری در مقابل این بچه، یا این بچه در مقابل شما مسئولیت داره. حالا هرچه هست، در دعاوی کیفری ادعا شده که مثلا علیاذ بالله این پسر با این دختر رابطه منافی عفت داشته. خب بحث میشه که برن آزمایشگاه. از طریق آزمایش ها معلوم میشه که مثلا زنا صورت گرفته، اسپرمی رو پیدا میکنن، آزمایش میکنن، متعلق به این شخصه که در رحم مثلا این زن قرار گرفته، که بعدم بخوان مثلا حکم به زنا بکنن. آیا میشه یا نمیشه؟ خب در دعاوی حقوقی راحت تر میشه زیر بار رفت تا دعاوی کیفری. میخواد این رو اشارتی داشته باشیم فردا، و طبیعتاً بحث رو در یه فراز دیگری ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.